دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
درود به دوستان گرامی و همیهنان ارجمند و یاران این برنامه ها در هر کجا که هستید و هستند. امید که نخستین روزهای سال نو 2583 شاهنشاهی، 2024 میلادی و 1403 تحمیل شده بر تاریخ ما رو با سلامت و امید و شادی گذرانده باشید و سرشار نیرو و توان باشید برای رزم با بدترین دشمنان ایران، یعنی حکومت پلید آخوندهای اجنبی و پس فطرت و دزد و غارتگر. تا این حضرات هستند ذره ای باید از نیرو و امید کم نیاورد که ایران زمین و ملت بزرگ ایران که خود قهرمانان این رزم هستند نیازمند هر توان کوچکی، چه با قلمی یا قدمی یا درمی یا مشت گره کرده یا سرانجام آتش انقلاب، نیازمند این هست تاریخ ایران. دوستان گرامی، سومین سری از برنامه‌هایی که در میهن تیوی با همت یاران میهن تیوی و به خصوص آقای سعید بهبهانی اجرا شد، الان در جریان سومین سری هستیم. اولین سری حدود 4-5 سال گذر از تاریخ زنده ایران بود. یعنی من معتقدم که تاریخ مرده، تاریخی که بی احترامی بهش نمیخوایم بکنیم، ولی باید از تاریخی صحبت کرد و سخن گفت که به درد رزم امروز ما بخورد. در آینده موقعی که این حکومت نکبت و کثافت و سراسر جنایت شرش از ایران زمین کنده شد، میتوان با یاران موافق در قهوه‌خانه‌های سنتی ایران نشست و به سخن نقالان گوش کرد که اونا هم از تاریخ میگن به شیوه خودشون. از حکایت امیرالسلام نامدار و فرخ‌لقای خالدار به قول معروف حسین خرد شبستری و نیز تاریخی رو که خودشون به شیرینی بیان میکنن برای اینکه مردم بتوانند نفسی برآورند. ولی الان ما نیازمند تاریخ زنده هستیم. در گذر از اولین بخش، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، ما رفتیم روی هویت ملی، نبردی که ملت ایران به تمام درگیرشه. ممکنه همه هنوز وارد نشده باشند، ولی این اولین نسلی است که نسل دهه 80 و اندکی قبل از اون و شماری نیز از کسانی که قبل از اون متولد شدند ولی با آگاهی رسیدند، حول هویت ملی ایران صف کشیدند و این تیشه ای است که بر ریشه آخوندهای پلید کوفته می شود. بیهوده نیست که یک روزخانی که الان در ولایت در بصراح موقعیت رهبر کل مسلمین جهان قرار داره، در زر زدنهای منبریش میگوید که آقا تخت جمشید که تاریخ نیست، تخت جمشید یک معماری است، چرا مردم رفتن؟ تا دند شما نرم شود و چشم مبارک کور گردد که ملت بازگشته به هویت. قبر سلمان پارسی رو که در شیراز البته نیست، میگن گذرگاهش بوده، به جرم خیانت به کثافت میآلایند جوانان این مملکت، که البته من موافق نیستم، ولی نفرت بالاست و به پیشگاه کوروش میروند، به سراغ حافظ میروند در ماه رمضان. سفره 13 به در پهن می کنند. یعنی ایران داره میچرخه و با این چرخش نه تنها این کثافات دفع میشن، بلکه تمام کسانی که هنوز مشغول مالکشی هویت قبلی هستند، از نواندیشش گرفته تا نیروی انقلابیش که روسری رو کنار نمیذاره و مارم از اون قرآن به سر میگیره. ببینید، در آینده باید بساط رو جمع کنن. من نمیگم امسال و دو سال دیگه و پنج سال دیگه پس از سقوط جنبش و رنبش شروع شده. این رو امثال من با رنج بسیار ایجاد کردیم، البته نه به توانمندی نسل دهه 80. خب من میام از خودم مثال میزنم چون خودم رو میشناسم از زوایای مختلف، همونطوری که الدنگ های بی هویت و وقیحی که به من سالها قبل تهمت نمیدونم مزدور بودن زدن، من خودم رو میشناختم و کسانی همسال خودم رو. گفتم اگر مؤمن بودم نماز شرف به جا می آوردم، زیرا آدم خودش رو میشناسه و نیز در شناخت به سوی هویت برای من سالها طول کشید. کار سختی بود برای اینکه تنها بود آدم. باید با همه باورها بجنگه. با آسمان باید جنگید. با مقدسین باید جنگید. با مقدسات باید جنگید. جنگ تئوریک. از میان اقیانوسی از نجاست و کثافت و خرافات باید بیرون آمد و اوریان ایستاد زیر باران شناخت و گفت آسمان ببار. پس از 14 قرن بت پرستی که من یکی از بت پرستان بودم، بت پرستی جنگنده با قلم و اگر لازم بود با سلاح، منو بشور از این همه نجاست و کثافت و بگذار زمین رو حس کنم، آسمان رو حس کنم، میهنم رو حس کنم، زبان فارسی و همه زبانهای ایرانی رو که همه زیبا هستند، از کردی و لوری و ترکمنی و بلوچی، حس کنم، لباس ها رو با چشمان ببینم و بازگردم با آغوش مردم. ببینید، سومین بخش این صحبت بعد از هویت، من رفتم روی مرگ بر ستمگر، چون یکی از وقیحانه ترین شعارهایی است که داده میشه و بیشناخت ترین و بیشرمانه ترین، برای اینکه باید واقعیت رو فهمید. من قبلا اشاره کردم و به همین دلیل من این بحث رو از مشروطیت شروع کردم که نشان بدهم به راستی ستمگر کیست. زیرا این ستمگری که اینا میگن که شامل مظفرالدین شاه قاجار و ناصرالدین شاه و محمد شاه قاجار و نمیدونم آقا محمد خان قاجار نمیشه، تیز و روشن در هنگامه نبرد یک ملت برای آزادی محمد رضا شاه رو نشانه گرفتند، رضا شاه رو نشانه گرفتند و اونها که به سفر رفتند به پهنه تاریخ، شاهزاده رضا پهلوی رو نشانه گرفتند زیرا می ترسند. ببینید، اگر آدم نترسه که شعار نمیده، چون وقتی شعار میدی مطرح میشه بیشتر. من چند روز قبل رفتم روی پیام های نوروزی برای اینکه بدونید چه خبره. البته تأکید میکنم نقدتون رو داشته باشید. برخی از دوستان شهریاری طلب که نمیخوان درست توجه بکنن عصبانی میگه آقا نقدی وجود نداره. نه عزیزان، نقد وجود داره، منتها با همه نقدها اینها انسانهای قابل احترامند، رضا شاه و محمد رضا شاه، به طوری که منی که علیهشون جنگیدم احساس شرم میکنم چرا جنگیدم، زیرا به نفع خمینی تموم شد و اگر هم به نفع خمینی تموم نشده بود به نفع یک مش بیهویتی که به ایران نمیاندیشیدند، دنبال نمیدونم یا شطور ابوذر بودند و بلال حبشی و لچک زینبی کبرا، یا به دنبال این بودند که ایران رو دو دستی تقدیم بازماندگان استالین بکنند. تعارف رو بذاریم کنار، تا کی میخوایم آقا احترامات فاقه، این بدش میاد اون بدش میاد، به درک کسی بدش میاد. بنده هم اگر کسی بهم چیزی بگه که درست باشه بدم بیاد، باید بدم بیاد. باید رفت روی این باز کرد من یه مقداری صحبت کردم که اگر ما شعور سیاسی و تاریخی داشته باشیم، اگر ما به ایران بیندیشیم، اگر ما تاریخ ایران رو نه از زاویه دریچه امامزاده های نمیدونم نجف و کربلا و جنگ حسین بن علی با یزید نگاه نکنیم، یا از دریچه کاخ کرملین، و تاریخ ایران رو به طور واقعی نگاه کنیم، خواهیم فهمید که علی رغم هر نوع قلدری که میگن رضا خان داشت یا خطایی که محمد رضا شاه کرد، فراوان میگن دیگه. من میگم با همه پذیرفتن اینها که واقعی نیست، باید درست دید و زنده دید و این رو افشا کرد. برای اینکه ما اگر درگیر یک نبرد نبودیم، نبردی که یکی از امکاناتش، من عضو هیچ گروه سازمانی نیستم، بودم ولی نیستم، ولی خالصانه حمایت میکنم از یک امکان تاریخی که وجود داره، خیلی هم خوششون نمیاد، حتی نزدیکترین دوستان من خوششون نمیاد که آقا یک شاعری که به اصطلاح چپ بوده، کجا ما چپ بودیم؟ تو سازمانی مذهبی که سر و کلش بنده به همون اقیانوس خرافات، کجا آدم چپه؟ اومده انقلابی بوده، جمهوری خواه بوده، رفته آقا شده سلطنت طلب. نه عزیزان، من امکانات اندک خودم رو در اختیار یک واقعیتی گذاشتم که میفهمم و نمیخوام در خارج بعد از 40 سال آوارگی تبدیل به یک موجودی بشم که صبح ریشش رو میتراشد، مسواک میزند، سرش شونه میکنه و نمیدونه چرا. یعنی برده تن بودن بدون این که جان رو آدم فراموش بکنه، شخصیت انسانیش رو فراموش بکنه. به این خاطر معتقدم باید امکانات تاریخی رو سنجید. امکانی که شاهزاده رضا پهلوی داره، من تا اندازه‌ای میشناسمش، امیدوارم که خیلی بیش از اینی که من میفهمم به میهن بیاندیشه. ببینید، یک امکان تاریخی صداش برد داره، میتونه توی یکی از پیچهای تاریخی این بازمانده ستمگر که خودش فعلا ستمی نکرده، خجالت میکشن بگن که آقا نمیدونم آدم کشته اینا، ولی خب میگن آقا با اسرائیل رابطه داره، با سپاه پاسداران رابطه داره، که همش مزخرفه. من بارها گفتم بفرمایید از موضع یک مثلا شاعر که بندم یا محقق بنشینم جای محمد رضا شاه، از موضع کسی که بقالی داره، پناهنده شده، بقالی باز کرده اینجا، حقم داره، یا کتاب فروشی داره، یا خرید فروش نمیدونم کالا میکنه، بلند شده آقا جان مغازتون برید بشینید تو موقعیت یک شاه، تضادهای یک شهریار و یک شاه، حتی قلدرش رو ببینید، اون وقت نمیشینید اینطوری قضاوت بکنید که آقا جان اشتباه کرد، فلان کرد. شما یک روز بشینید 10 برابر اون خطا خواهید کرد. ولی نشستیم از زاویه بیسوادی، بیهویتی و راحت طلبی. من این کار نمی کنم. من جای رضا شاه نمیشینم، جای محمد رضا شاه و جای نادر شاه و جای خیلی های دیگه. من سر جای خودم میشینم به عنوان کسی که میخواد بفهمه. میخوام ببینم که آقا محمد خان مثبت بود یا منفی، یا کریم خان زن مثبت بود یا منفی، و بعد میرسم به دوره مشروطیت و اون طوفان بدبختی رو که بر سر ملت ایران نازل شد میبینم و میخوام بفهمم که کی ستمگره. تو این برنامه من میخوام کمی قبل از اینکه ادامه بدم بحث رضا شاه و برسیم به پایان دوره، یعنی محمد رضا شاه، و چرخی بزنیم در انقلاب و وارد وادی دیگه بشیم، وادی ها فراوانه، ولی روی این مسئله میخوام صحبت بکنم و همینجا هم تاکید بکنم. نوروز که شد، رهبر یکی از گروه ها و برخی از پیروان برجستش تبریک نوروزی داشتند. شهبانو فرح نیز تبریک نوروزی داشت. شاهزاده رضا پهلوی نیز تبریک نوروزی داشت. من هم به عنوان یک شاعر و نویسنده کوچک این مملکت به مردم و دوستان آشنایان تبریک گفتم. ببینید، 3 روز بعد من رفتم چک کردم، بالاخره اینم یه نوع نظرسنجیه. ظرف 3 روز حدود 130-140 هزار نفر روی پیام نوروزی شهبانو کلیک کرده بودن و کامنت گذاشته بودن، کامنت های مهرامیز. حدود 60-70-80 هزار نفر روی مثلا ویدئویی که شاهزاده رضا پهلوی تبریک گفته بود، پیام ها و کامنت های مهربانانه روی کلیپ من حدود 6 هزار نفر ظرف 2-3 روز و روی کلیپ رهبر فلان گروه 300 نفر، روی پیروانش 27 نفر، نمیدونم 28 نفر. ببینید این غم انگیزه، یعنی هارت و پورت کردن. جایگاه اجتماعی کجاست؟ بنابراین اینجاست که من میگم این صدا رساست، نباید توهین کرد بهش، باید کوشش کرد که او را هر چه بیشتر متوجه مسئولیت اجتماعیش کرد، چنان که من خیلی با احترام، برای اینکه موقعیت رو من احترام میذارم، موقعیت تاریخی رو باید احترام گذاشت، زیرا میتونه به ملتی کمک بکنه که غرق در رنج و بدبختی و فلاکته، دارن سفره‌های نفتیشو میفروشن. گوشت کیلو 1 میلیون تومان شده از 178 هزار تومان 3 سال قبل. فقر و فحشا بیچاره کرده. زمین و آسمان ایران داره میسوزه. و هی حرف و حرف و حرف و توهین به این، توهین به اون، این مزدوره، اون فلانه. آقا جم اگه ایران رو دوست دارید غلاف کنید، با خامنه‌ای بجنگید، نه با اعضای سابق، نه با فرزند شاهی که کلی خدمات کرده به ایران. شما خودتون رو بکشید، نمیتونید یک ذره خدشه بندازید. روز به روز داره بیشتر طلوع میکنه و هرگز فکر نکردید یک لاغبای آسمانجوری که مثل خود من که هنوزم همونم، که اومده جونش رو فدای آزادی مردم ایران بکنه. و خوب میدانند کسانی که منو میشناسن دنبال چیزی من نبودم و نیستم جز این که این تن رو به درستی در راه یک شرف ملی مثل همه مبارزان این مملکت به خاک بسپارم. بقیهش برام مهم نیست، حتی موندن شعرهای من برام مهم نیست. این مملکت شاعران خواهند اومد، با اینکه من توانمندی خودم رو دقیق میدونم، ولی نگرانش نیستم. ببینید باید این رو فهمید، باید افشا کرد دروغ ها رو، تهمت ها رو، باید گفت که در این شرایط نمیشه. گیرم که یک مش آدم نادان هم در انعکاس این مسئله بیان یک شعار دیگه سر بدن، ولی کی شروع کرد؟ ستمگری که به قول شما ستمگر رفته، چرا میترسید از یک کسی که مرحوم شده؟ گویا مرحومین از هم دیگه میترسن. اقلا اون تا بود پنهان نبود، ولی یکی پنهانه و بقیه گروه ها بگذرم. ببینید من امروز میخوام یه مقداری این قضیه مرگ بر ستمگر رو تئوریکمان بازش بکنم که ببینیم این درست یا غلطه. قبل از اینکه من این رو باز بکنم، فقط چند خطی که از شعرهایی رو که امروز سرودم براتون میخونم و بعد شروع میکنم. دارد ایران میدهد جان، ما به قربت سرخوشیم، مست تفسیرات و تحلیلات، بیمی بیهوشیم. کلبه ای داریم کوچک یا سرای محتشم، با پنیر و نان و یا مرغ و فسنجانی خوشی. سال بگذشت از 40، سال بگذشت از 40 با 5 از 57، متحد ناگشته اینجا ریش هم را می کشیم. اسب بازاری شگفت از ما قشنگ و رنگ رنگ، هر یکی دور بساط خیشتن در جنبشیم، هر یکی آن دیگری را زشت پنداریم، لیک خیش را در آینه بینیم خیلی مهوشیم. تو ز جمهوری سخنگویی و من از سلطنت، آن دیگر از تجزیه، با این و آن در پرسشی. بقیه شعر رو بعد فرصت که شد میخونم براتون. ببینید دوستان گرامی، این مقوله مرگ بر ستمگر رو باید، گرهگاهی رو که حمله میکنن فهمید. من به چند نقطه اشاره میکنم، سعی میکنم برخی رو باز کنم. میگویند رضا شاه در عمق مذهبی بود و اگرچه آخوندها رو سرکوب کرد تو دور اول، بعد آزادشون گذاشت، سینه میزد، روزه میرفت، عزاداری میکرد. میگویند محمد رضا شاه به مذهب و آخوند دامن زد، به همین دلیل ستم کرد، تعداد مساجد رو از 900 تا میگن رسوند به 5000 تا. میگویند شاه به زیارت میرفت، حرم علی و بقیه رو تعمیر کرد. منم دیدم در عراق، در کربلا، اون مزار، اون جایی که میگن 72 تن رو دفن کردن، یا جایی که مختار دفن شده بود، یک سعی نوشته بود که محمد رضا شاه اینجا رو تعمیر کرد و کمک کرد. خیلی خوب، پنهان نمی کنه. خب مرگ بر ستمگر زیر این نوع چیزها یکی از دلایل و محکمات کسانی است که میخوان انقلاب 57 رو به خصوص به این دلایل، حالا که امپریالیست بود، نمیدونم با آمریکا 50,000 تا مستشار داشت، چریک کش، فدایی کش، مجاهد کش، انبوهی بند و بسار، اونا میشه جواب داد که الان حضراتی که به حاکمیت نرسیدن با چقدر از این مستشارای دست دوم سر و کار دارن، با کسانی که شاه حاضر نبود چای بخوره باشون. یا میگه یه مملکتی میتونه در جهان کنونی بدون کنتاکت با بقیه دولت ها اصلا نفس بکشیم. باید اینا رو دید، یعنی یه نوع فوشای چارواداری بازاری دادن به یک حرکت اجتماعی که درست نیست، که باید رفت دید که چه باید کرد و دورور رو هم دید که اگر امپریالیسم طوری بود، رژیم های توتالیتر جمهوری گردن کلفتی که همشون هم انقلابیون بر سر کار بودن، چه گولی به سر بشریت زدن. مجموع اینها رو که میگن آقا بانی انقلاب 57 شاه بود. پس مرگ بر ستمگر شاه بود که خمینی رو آورد، شاه بود که ما رو به این فلاکت دچار کرد. و لیست مرگ بر ستمگران رو من ارائه خواهم کرد که چه کسانی اومدن و خلاصه این قضیه رو روشنایی انداختن. تأکید میکنم رو این، دقت بکنید، مرگ بر ستمگر، ستمگری که رفته میخوان زندهش بکنن. بنابراین میگن که بانی انقلاب 57 محمد رضا شاه بود. یعنی محمد رضا شاه مثل سامورایی ها رفت با خنجر زد تو شکم خودش رو کش، خودزنی کرد با کارهاش و ما رو به این بدبختی دچار کرد. خیلی خوب، یه سوال خنده‌دار اینجا میاد. و بابا عجب کار خوبی کرد، چون شما میخواستید این بره که مرگ بر شاه میگفتید دیگه. رفت، حالا که رفته طلبگار شدید که عده میگن آقا چرا دوبار فرار کرد از ایران. باید میموند دیگه، باید میموند، میکش مردم رو مثل بشار اسد، مثل کشتارای استالینی، مثل اون فضایی که ماو ایجاد کرد با اون برنامه های غلط اقتصادیش 20 میلیون نفر به کشتن داد، مثل کاسترو ادامه اول انقلاب و گردن کلو وای میستاد. تو نگید که آقا جان خمینی رو آورده، بانی انقلاب 57 پس خودش بود. حالا لیست مرگ بر ستمگران رو من ارائه خواهم کرد، خلاصه. البته ببینید سال 57 من در اکثر تظاهرات هایی که وجود داشت، تظاهرات ها جمع می دیدم اکثریت نیروهای سیاسی ما مجاهد، فدایی، ماویست، کمونیستا، آخوندها، بازاریها و مردم. مردمی که من قبلا گفتم پیرو نیروهای سیاسی بودند، اونایی که به اصطلاح موسوم به روشنفکر بودند که نبودند، ما روشنفکر نداشتیم. رک و بوسخنده بگم، نه جلال آل احمد روشنفکر بود، نه سیمین دانشور روشنفکر بود، نه آقای نمیدونم آسیه جوادی روشنفکر بود. اینا که توهین نیست که. نه آقای براهنی روشنفکر بود. روشنفکر کسی است که باید آینده رو ببینه، نه اینکه نف بخونه. باید یک جانوری بیاد که ملتی رو ببره به اعماق تاریخ و به ذلت و کثافت بکشه، بعدش هم بگه حاجی حاجی مکه آقا تقصیر شاه بود. ببینید اکثریت اینها، مردم هم دنبال اینها بودن، نمایندگان فکری مردم ایران. شاه نبود، اگر بود که نمیذاشتن بره، که میومدن تو خیابون وای میستادن. من یادمه تو مشهد طرفداران آقای شاپور بختیار اومدن تظاهرات کردن، از دم خونه آیت الله میلانی یه عده بسیج شدن، یک جماعت عظیمی رفتن تو این کلنگ فروشی ها و دستبیل فروشی ها، دست بیرا رو برداشتن رفتن سراغ این بیچاره ها، چنان زدنشون که دست هر کدومشون چهار تیکه شده بود. تو بیمارستان شهناز و شاهرضا اینا رو بستری کردن که ما رفتیم دیدیم. مردم بودند، کسانی که اومده بودن نمیخواستن سلطنت، حالا میگفتن پول دادن، گیرم که دادند، یا طرفدار بودن سقوط بکنه. مردم زدن به تبع نمایندگان فکریشون و گفتن مرگ بر شاه. همراه با مردم صدای همه نیروهای سیاسی منهای اندکی معدود برخاست. ملیون ما، مذهبیون ما، ما ملی هم نداشتیم. روک بگم ملی کسیست که واقعا ملی باشه. توی ملیون برید ببینید چقدر اصلا تاریخ ملی ایران و ملت ایران جا داره. میلیون ما تا فرق سر مذهبی بودند. برای اینا اومدن گفتن مرگ بر شاه، مرگ بر ستمگر، در درونش نهفته بود، درود بر خمینی. جناب خمینی آمد، لیست رو دوباره نگاه بکنیم. در داخل کشور لیست تغییر کرد. مردم رو نمیتونن موقعی که زیر ضرب گرسنگی و بدبختی و فلاکت و فحشا و فقر و سرکوب و کشتار رو چشم کور کردن هستن، بیان بندازن به خلاصه پای شاه که آقا بزنید شاه رو، بزنید ستمگره. نمیگن، من نمیگم همه مردم، ولی دروغ نیست رضا شاه روحت شاد، دروغ نیست ای شاه ایران برگرد دوباره، بخشای از مردم، ولی یک نمونه نیست که بگن آقا مجاهد برگرد دوباره، فدایی برگرد دوباره، وجود نداره. این کانون هایم که اعلام میکنن که هست، باید دید چقدر واقعیه. باید واقعا دید، چون کاری نداره. من هم میتونم فردا اعلام بکنم بنده خودی کانون دارم، شورش کردن کش پشت. ولی در داخل کشور اینچنین نیست. اگه میخواییم زندگی بکنیم تو خارج، هرچی میخواییم بگیم، ولی اگه میخواییم واقعا تحول ایجاد کنیم، باید اول چشمون رو واقعیت باز بکنیم. در داخل کشور کسی مرگ بر ستمگر نمیگوید، زیرا ستمگر اصلی تمام قد 100% در هیئت خامنه‌ای و خمینی و کشتارگران مردم روی آرونشون ایستادن. کیا میگن مرگ بر ستمگر؟ مرگ بر شاه؟ خامنه‌ای میگه؟ هفته نیست که خلاصه یک نخی نده. امامان جمعه همه مرگ بر ستمگر گوهن، لعنت بر شاه، سپاه و بسیج، بخشایشون، اصلاح طلبانی که سقوط رژیم رو سقوط خودشون میدونن، اصولگرایان که قربانش برن، اینها هم صدا با کسانی که تو خارج کشور با هم نیستن. معلومه که دستشون برسه هم دیگه رو دخلمو میارن. ولی صدا یکیست، هم صداست، رنگ صداها یکیست. شما شعارها رو نگاه بکنید، در داخل کشور مردم جدا شدند، ولی دریغا در خارج کشور هنوز تو فضای سال 57 گویا به سر میبرند. صدا همون صداست. در خارج کشور نیروهای سیاسی هستند. میدونید که شعار مجاهدین بسیاری از نیروهای چپ، شماری از میلیون، تجزیه طلبان، اینها شعارشون مرد و ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و میراث سنگین جنایتکارانه پس فطرتانه خامنه‌ای و خمینی رو بارشون حداقل نصف میکنن، 50% میزن روی شانه محمد رضا شاهی که در طول دوران حکومتش از زمان رضا شاه تا پایان کار بیش از 600 نفر تیرباران اعدام نشدن، سرکوب ها سر جاش. ماجرای آذربایجان اینا رو میشه صحبت کرد، کجا کور میکردن، کجا یه دختر ایرانی رو میگرفت محمد رضا شاه ساواکش 20 نفر بهش تجاوز بکنن بعد بکشنش. من شاهد بودم در ساواک مشهد، واقعا اینو صریحا بگم، بدون خجالت میگم، اگر من برخورد ساواک رو با خودم زدند، به خاطر که دنبال اسلحه بودم، به خاطر که من فعال بودم توی گروهی که دنبش وصل بود به سازمان مجاهدین و لو رفته بود، 90 نفر دستگیر شده بودند، اگه من همه چیزا رو بگم سمپاتی ایجاد میشه، برای اینکه این کارا رو نمی‌کردم. موقعی میفهمیدن تو اطلاعات نداری، اسلحه نداری، بمب نداری، ولت می‌کردن. دادگاه بود، وکیل بود، قبلا هم اشاره کردم. دو تا دختر از مدرسه علم گرفته بودند. اینا از سمپاتای هولوش یکی از این استادانی بودند که عضو این گروه بود. مدرسه دانشگاه علم، مدرسه خیلی پیشرفته‌ای بود توی مشهد. که دانشجوهاش اینها بدون کنکور میرفتن به دانشگاه، چون برجسته ترین ها بودن. دو تا دختر بسیار زیبا 16-17 ساله اعلامیه پخش کرده بودند و آورده بودند اونجا، و من از اتاق شکنجه، اتاق تعزیرات، چون اینقدر دستگیر شده بودیم که سلول های ساواک مشهد پر شده بود و 10-15 نفر تو هم اتاق تعزیرات کنار تختای به اصطلاح که شلاق می‌خورد دادم، اونجا ما رو نگه داشته بودن. من دیدم سر صدا میاد، چون درو بسته بودن، بازجو رفته بودن. رفتم از پشت پنجره نگاه کردم، دیدم عزودی، بازجوی معروفی که بعدها من فهمیدم اسمش چی هست، اینا رو جلوشون وایساد، دو تا سیلی به این یکی زد، دو تا سیلی به اون، گفت برید گورتون رو گم کنید، دیگه اعلامیه پخش نکنید، دفعه بعد میره زندان. الان اگه شما رو ما اینجا نگه داریم، میگن آه گرفتن دختر و مردم فلان کردن، نمیدونم اینا، مرخصشون کردن هر دو. ستمگر این تیپی بود، ستمگران ساواک، ستمگران آخوندها نبودن که با زن سعید امامی که 10 نفر رو به کشتن داده بود، اون فیلماشو برید ببینید، آدم حالش به هم میخوره. بعد کنار هم میذارن، بعد این کسایی که اینجا ستمگران خمینی که شما کنار پهلوی قرارشون میدید، اینها کسانی رو دارن تجاوز میکنن، میکشن، که اومدن حقوق مدنیشون رو میخوان، نمیگن رژیم با سرنگون بشه تو گام اول. زمان محمد رضا شاه کسانی دستگیر میشدن که لیست ترورهای سازمان چریکی، سازمانهای چریکی رو ببینید، مجاهدین و فدایی. خود ما اگر دستگیر نشده بودیم، گروه ولعص تصمیم داشتیم یا آخونده بود تو مشهد بزنه، بعدش هم بره سراغ بقیه. نمی کرد این کارا رو اون ستمگر. اون ستمگر دوباره میگه آقا بم بگیره، این ستمگر میگیره دختر 15 ساله رو میبره کور میکنه یا میبره دستگیر میکنه، تجاوز میکنه، روز بعدم کشته میشه طرف. این چه نوع برخوردیه؟ از چی وحشت وجود داره؟ ببینید، داخل اینه، خارج اینه. بعد از 45 سال در داخل فضا تغییر کرده. اون شاه ستمگر در افقهایی، حالا شما میگید اندکی طلوع کرده، نه بیش از اندک. یکی از نموناش خود منم، کسی که هیچی نمیخواد، دنبال آزادی است، میخواد ببینه که کجا میتونه به طور واقعی فعال باشه. 10 بار من گفتم 45 سال که اومدیم، 40 سال اومدیم بیرون، 43 سال بعد از سال 60، 200 تا سازمان و گروه هست. کجاست یک مجموعه جمهوری خواه نیرومندی که همه دستشون در آغوش هم باشه و بجنگن علیه این رژیم، تا بنده برم به خدمتشون به قول معروف شعار دربارشون بشون. میگن شعار دربار بوده، قبلا درباری وجود نداشت، ما شعاری بودیم که به قول قدیمی ها یاد دربار سلطان محمود خدا بیامرز میفتم، که شنیدم که از نقره زد دیگدان، ز زر ساخت آلات خان عنصری. یعنی اینقدر پول مول بهش داده بودن که جناب عنصری دیگش از طلا بود، آلات سفرش هم قاشق شنگالاش از طلا و نقره. می رسیدم بهشون شعار دربار رو، بنده هم شعار دربار بودم، همه چی ما ول کردم، خانواده و امکاناتی که داشتیم که می رسیم زندگی راحتی داشته باشم، قلم هم برداشتم، 20 سال سرود ساختم با سازدنی، اجرا شد. آخر کار چی شد؟ همسر رو که عشق زندگی من بود، که به سلامت باد اونطوری که میخواد زندگیشو بکنه، متاسفم براش ولی از دست رفت، فرزند کوچک آواره شد، بعد برگشت که الان هم زیر ضربه که آقا جان نمیدونم مزدور از فلان از کشک از پشمه. خود بنده ملقب شدم به لقب مزدور، مجبور شدم که بگذرم زندگی شخصیم دیگه. سال 1384 آب بفروشم یه مدتی، شعار دربار، نه کاخی آقا، نه نمیدونم پولی، نه ماشینی، نه خانه ای. پنجره اتاق وقتی میشکنه باید پلاستیک بچسبونی که تا 6 ماه بعد شیشه بگیری. ببینید به چه دلیلی آدم دفاع میکنه، شخصی نیست، به هیچ وجه شخصی نیست. من یه بار دفعه اول، 2 بار من تو زوم با شاهزاده بودم. اولین بار دوستان آشنا محبت کردن، 10 دقیقه به من وقت دادن، حرفی که من زدم این بود، گفتم شاهزاده عزیز، من زندانی سابق ضد امنیتی یا به قول خودمون سیاسی بودم، متاسف از اینکه فعالیت کردم علیه محمد رضا شاه فقید. محمد رضا شاه آدم ایران دوستی بود، به نظر من از خیلی از گروه های سیاسی کنونی ما میهن پرستر بود، اینو من راحت میگم. آری ساواک داشت، چریک هم کشته شد، ساواک میزد چریک مسلح رو، ولی شما مقایسهش کنید با رژیم های توتالیتر لنین و استالین و ماو ستونگ و کاسترو و نمیدونم صدام حسین، جلوش باید به احترام ایستاد. گفتم ببینید شما یه امکانید، یه امکانی که من سابقا رزمنده به اصطلاح مجاهد رسیدم به این نقطه که کسی رو تو خارج تو ایران من نمیدونم. امید که جنبش ایران بتونه بابک خودش رو، ستارخان خودش رو، آریوبرزن خودش رو معرفی بکنه، رضا شاه خودش رو معرفی بکنه. در خارج ما خسته شدیم از چرت زدن، از بحث، از قهوه خوردن، از مهمانی رفتن، از پیر شدن، از این که کم کمک اعصاب دست بگیریم، از اینکه هر روز تو قبرستون یکی رو دنبال کنیم که دفنش بکنن، آقای پزشکزاد، آقای سیروس آموزگار، جناب دکتر سعیدی، جناب عزیز جوادی، کارمون شده بود که تو قبرستان ها با هم دیگه برخورد بکنیم. گفتم شما موقعیت بهرام گور رو باید داشته باشید، فکر کنم بهرام گور بود داره دیگه، موقعی تاج رو گذاشتن بین دو شیر، هر دو رو با گرز کش، تاج رو برداشت و شاه شد. گفتم الان تاجی در میان نیست، کل ایران مقابل درندگان عمامه بر سر اصلاح طلب و اصولگراست. این گرز رو باید بر سر اونا بکوبید، شما یه امکانید. این نظرگاه من بود. یک کم باید فکر کرد. آره خیلی راحت آدم رادیکال باشه، چپ باشه، جمهوری خواه باشه، طرفدار چگوارا باشه، از ما اوستون صحبت بکنه، همه بهش احترام میدارن. ولی وقتی که تو یک حرف دیگه میزنی، انواع اقسام مخالف پیدا میشه، کلی نصیحت کن پیدا میشه از موضع پدرانه که نمیدونم طرف آقا نمیخوایم تو فلان بشه، نمیخوایم کش بشه و خستت میکنن. به خصوص یه قشری الان در خارج کشور تو مرگ بر ستمگرها پیدا شده، در کنار گروه های سیاسی، در کنار تجزیه طلبان، در کنار ملیونی که ملی نیستند و تا حداقل زیر گلوشون از مذهب پره، از میان به اصطلاح نواندیشان مذهبی که اصلا سوالش خنده داره، میشه نواندیشی کرد توی مسائل شخصی، تو وضوع نمیدونم قصر و بنده بسات و رابطه با زن بچه، ولی نواندیشی تو مسائل فرهنگی سیاسی با اسلام وجود نداره. این آیین آیینیست بسته. 14 قرن ما داریم با این آیین سر میکنیم، یک دونه نیروی دموکراتیک از درون شهر نیومده. بهترینش من خودم تجربه کردم که کاری کردم که شاه نکرد. یا خوابتو تعریف کن، زنتو طلاق بده، شوهرتو طلاق بده، فوش بده، مزدوری تو. فعلا البته درود بر آنها باد که برخلاف خمینی که گفت آب رو مجانی میکنیم، برق رو مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم. خب ما که نمیدونستیم مجانی میکنه یا نمیکنه. اومد آقا بعد حجاب رو گفته بود لازم نیست بذارن، همه رو وارونه عمل کرد، فقط فعل میکنیمش موند برای همه. ولی درود بر اینان که قبل از اینکه به حاکمیت برسن، حاکمیت خیالی ها میخوان برسن هم برسن. تاریخ در گذشته چنگیز خان هم به حاکمیت رسنده. ببینید خدمت بزرگی میکنه که آدم بشناسه. وقتی به آدم میگن مزدور، مزدور رو باید زندانش کرد. وقتی میگن اطلاعاتی، یعنی اطلاعاتی اعدام میشه، برای که جنایتکاره. بنابراین کلک آدم از الان میفهمه با آب و برق و اینای مجانی نیست. زندان مجانیه، کتک خوردن مجانیه، منفور شدن مجانیه، قبرتو خراب کردن مجانیه. بنابراین سپاس، متشکریم. خودتون خیلی به راحتی معرفی کردید که وقتی حرفا رو میزنید یعنی چی؟ یعنی آگاهی میدید دیگه که ما کی هستیم. و ادامه بدید. ببینید یه قشر دیگه هست که این مرگ بر ستمگر رو اینجا ما باید توجه بکنه، اونم قشریست که اضافه شده. قبلا نبود این مرگ بر ستمگر ها تو ایران، نبود. برای که تو ایران ما راحت طلب نداشتیم، وارفته سیاسی نداشتیم. بالاخره یه سیاسی بود، معتقد بود، فدایی جونش رو من زندان باشون بودن، بچه های شجاعی بودن، مجاهد از مردن نمی ترسید. هنوز هم اینایی که اومدن بیرون خیلی هاشون همون زندگی مرتازوار رو دارن می گذرونن، دنبال آبونون نیستن، البته بخشی هم هستن که رفتن و همه چی رسیدن. ببینید این حضراتی که تو خارج 30-40 سال خوردن و خوابیدن و ادعا داره طرف، مثلا اعضای سابق گروه ها یا مثلا کسانی که اومدن یک عقیده ارائه میکنن، اینا زندگی آرامی دارن، اصلا مبارزه دیگه معنایی نداره براشون. ولی چون زبانشون فارسی است یا ترکی است یا لوری است یا ترکمنی است یا بلوچی است، انواع اقسام، و فک و فامیل دارن در ایران و اونجا متولد شدن، یه نوع هویت لازم دارن، هویت آروم و راحتی که بقیه هم بگن احسن باریکلا رفیق برادر فلان تشریف بیارید تو تظاهرات ما شرکت کنید. در حقیقت بی هویتی، بی دردی خودشون رو پشت این شعار مرگ بر ستمگر انقلابی نمایی میکنند و سبیل میتابانند. و حتی اینها با بسیاری از نیروهای سیاسی مرگ بر شاهگویی که اونها دردشون چیز دیگه است. اون نیروهای سیاسی میخوان برگردن، میخوان حاکمیت رو بگیرن، بنابراین یک سایه سیاه میبینن پهلوی سابق رو و شاهزاده رو، که اگر مثلا دموکراسی پارلمانی بیاد و ایشون کاره بشه یا به فرض مشروطه پارلمانی بیاد، کلک این نیروهای سیاسی که ایدئولوژیکمان استراتژیکمان پرونده خوبی ندارند و اوت شدن، کلکش کنده است، بنابراین اونا باید بگن. ولی این وارفتگان و راحت طلبان، این بقالی های ظاهرا سیاسی ضد پهلوی که اصلا بازگشتم نمی کنن به ایران، فجایع ایران هم در نظرشون چندان مهم نیست مثل نیروهای سیاسی که به هر حال مهمه براشون، در حالی که شاه نیست و جناب شیخ هست، اینا میان مرگ بر شاه، مرگ بر ستمگر میگن. ببینید این بقالی های بی هویت تنبل وارفته دو تا ویژگی در اینا هست. من روی این کار کردم واقعا، یعنی با تجربه شخصی از افراد و نیز با دقت کردن تو رفتارها، میگم آقا جان مثلا سازمان مجاهدین میگه آقا من 50 ساله در جنگیدم، میخوام حاکمیت رو بگیرم، میخوام حکومت رو به دست بگیرم، میخوام ایران رو به دموکراسی برسونم، از نظرات خودش ها دارم، از زاویه اونم میگم، بنابراین میخواد برگرده با خلاصه قبلا هم گفتن 6 ماه برمیگردیم، 1 ساله برمیگردیم، 2 ساله برمیگردیم، ولی همچنان با اینکه یک عامل خیلی آزاردهنده به اسم زمان خودش رو نشون میده که من هم حسش میکنم به عنوان یه آدم منفرد، اینم سالخوردگیه. یعنی ما به ساعت نمیتونیم قول بدیم که تیک تاک نکن، بمون عزیز جان. من موقعی اومدم مثلا از ایران 26 ساله بودم، الان دارم 70 ساله میشم، یا فلان رهبر که سال 27 متولد شده، 57 30 سال از 60 33 سال است و میخواد 6 ماه برگرده، الان 75 سال شده، زمان تیک تاک میکنه و فرصت ها رو از دست میده و خلاصه میگه که آقا جان تمام شد. حالا معتقد مذهبی هستی، جناب اسرائیل میاد، ابو یحیی ابو قره عرفا پدر زندگی، ماتریالیست باشی، بالاخره سیستم ماتریال بدن اوراق میشه، میشه ماشین مشکی مندلی، در پنجره شنده میشه، خلاصه میفتی. به قول یکی از این رسایی که من میخوندم، رسایی از این عرفا، میگفت که اسرائیل اومد گفت آقا جان باید بفرمایید بریم، گفت آقا نه خبر نکردی، گفت چی رو خبر نکردم، شما وقتی اولین بار عصا رو به دست گرفتی اولین اخطار من بود، بعد عینکی شدی دومین اخطار، دندونات ریخ دندون مصنوعی گذاشتی شد سومین اخطار، کمردرد شدی چهارمین اخطار، تپش قلب گرفتی 10 تا اخطار دادم، الان باید بفرمایید برویم. ببینید فارغ از اینها، نیروی سیاسی میخواد برگرده، اون کسی که هنوز معتقده که طبقه کارگر باید حاکم بشه بر ایران کنونی، یعنی رویاهای قدیم، حالا ایران از چه پیش خامه باید بگذره داستان چیز دیگه است، ولی این حضرات، اینهایی که به قول معروف اصلا نمیخوان برگردن، زندگی خوبی ساختن، حقشون هم هست، هیچ اشکالی نداره، انسان میتونه هر جایی که میخواد زندگی بکنه، اینها با اونا متفاوتن، یعنی نیاز به یک هویت قلابی دارن که توی مرگ بر ستمگری که معتقد نیستن، مثل مجاهد و فدایی و اینها، اقلا نظر سیاسی و در بهترین شکل اگر خیلی صمیمی و خالص باشن، بی سوادی وحشتناک سیاسی و تاریخی، اینها باید این رو آنالیز کرد و توضیح داد. این بی سوادی سیاسی عنصر فرعی خیلی از نیروهای سیاسی هم هست، برای اینکه پشت یک چیزی قایم شدند. ببینید اونم خطای هولناک و خنجر زدن به گرده تاریخ ایران است، در حمایت از خمینی. اسناد گروه اپوزیسیون رو نگاه بکنید، اسناد روشنفکران رو نگاه بکنید، مقالاتی که نوشتن، سخنرانی‌هایی که کردن، شعرهایی که خوندن، ده شب شعر گوته. این خطر هولناک یک پناهگاه میخواد، بالاخره رو خواهد شد. سکه یک ریالی از سال 1120 تا سال 45 و بعد قدرت خریدش همون بود که 30 سال قبل بود. یعنی با یک ریال میشد یه قوطی کبریت مثلا خرید. شما نگاه کنید تو ایران کنونی همه میلیونر شدن. کارگر 12 میلیون تومان میگیره. با 12 میلیون تومان زمان چا میشد 24 تا خونه خرید. من خیلی یاره میشناسم که یک آپارتمان 2 طبقه رو تو خیابون مثلا فلان جای تهران خریده بودن 160 هزار تومان سال مثلا 46. شما نگاه بکنید الان چند تا آپارتمان میشه خرید. این خطای هولناک رو با 2 وجه میپوشونن. یک، پوشاندن این زوزه ها و عربده های سال 57 که سوال میشه کرد، میگه آقا جان مردم نمیفهمیدن، شما چرا نفهمیدید؟ شما که روشنفکر بودید، شما که انقلابی بودید، شما که کلی سخنرانی و کتاب میگفتید آقا فاصله رهبر با بقیه نمیدونم میلیون ها فرسنگ نوریست، همه رفیق کبیر، رفیق کبیر، رفیق کبیر، مجاهد کبیر. به نظر من هیچ کدوم کبیر نبودند، تمام صغیر بودند. برای اینکه کبیر منافع ملیشو درک میکنه، نمیاد پشت یه آخوند الدنگ بی شرف دزد نمیدونم خرافه پرداز بگه مجاهد اعظم، نمیاد سرود خمینی امام بسازه، نمیاد شعر بگه مثل آقای ابتهاج در بگشایید، نمیاد توی شبای شعر گوته با نون و قلم شروع کنه، نمیاد دنبال یک آدم مرتجع عقب مونده مثل جلال آل احمد. آره قلم شیرین بود، ولی چی میفهمید این آدم؟ تمام بدبختی های من جمله بخشیش نتیجه عمل کرده همین روشنفکرای این تیپیست. چه چیزی به ما فهموندن؟ من حالا میرسم به رنسانس تو ادامه صحبت ها که بفهمیم که اصحاب رنسانس تو قرن 12 و 13 چی بودن و اینا چی بودن. ببینید مرگ بر ستمگر یک سنگر نیرومند ولی قلابی است برای پنهان شدن از خیانت 57، درست مثل سنگر وزارت اطلاعات. سنگر بسیار زیبایی است برای برخی گروه سیاسی، جیک بزنی عضو اطلاعات مزدور برادرش فلانه، برای اینکه دلیل ندارند. من پیشنهاد میکنم اگر هم این رژیم سقوط کرد و این انقلابیون چپ و راست ما با حاکمیت رسیدن، این وزارت اطلاعات رو از بین نبرید، برای اینکه لازمه. چون بعد از اینکه رژیم سرنگون بشه که نمیشه گفت آقا این نوکر امپریالیزمه، برای اینکه خود شما الان با بزرگان خلاصه سرمایه‌داری که انسان‌های فریخته‌ای هستند، همه‌شون هم چقدر اخیراً یکیشون مرد که من زندگیشو میخوندم، ضد حکومت و در آینده هم اگر که فرزند چنین نیروی با حاکمیت برسه، بزرگترین رفیقانش همینا هستن، همینایی که زمان شاه میگفتن شاه نوکرشونه، ولی الان خودشون کمر بسته اونان و با احترام برخورد میکنن. بنابراین نمیشه گفت طرف امپریالیسته، باید گفت آقا اطلاعاتی اطلاعات هم وجود داره. یعنی یه جایی تو ایران یه منطقه آزاد شده بذارید، اطلاعاتی رو ببرید اونجا، هر کی جیکسد بگید آقا اطلاعاتی است، یا اخویش رفته اونجا تو منطقه زندگی میکنه. ببینید وضعیت واقعا شگفت‌آور است. سنگر مرگ بر ستمگر، سنگر مزدور اطلاعاتی و من فرصت نیست. واقعا بعد از این مقدمه من خواهم پرداخت به یک سوالی که زیر ساختش چیز دیگه است. یعنی میگن عامل برآمدن این ستمگر محمد رضا شاه بود و رضا شاه به دلیل مذهبی بودن، به دلیل تقویت اسلام، آخوند رو اینا تقویت کردن، حسینی ارشاد و اینا پول دادن، نمیدونم کیخو چیکار کردن، آخوند فلان میومد دعا میخوند توی نمیدونم حرم، محمد رضا شاه خواب دیده بود. من نفی نمی کنم، تو اینجا میتونم خودم رو مقایسه بکنم. تو مملکتی که بنده سال 45 موقعی میخوام برم سر جلسه امتحان، میرم یه دعا از مفاتیح جنان پیدا میکنم، در حالی که اصلا مفاتیح نمیخونم که آقا نمره هم خوب بشه. یعنی باورهای مذهبی به قدری در این مملکت نیرومند بود که از اون دهقانی که به گاوش دعا میبست، گردن گاوش، تا رئیس مدرسه ما که خلاصه قرآن همیشه تو جیبش بود، مشروب هم میخورد تو مرغ طلایی که من میدیدم توی هست، ولی قرآنش رو سر کله میورد میبوسید و میذاشت جیبش، تا وکیل ما، تا وزیر ما، تا محمد رضا شاه نمیشه گفت آقا ماتریالیست که نبود که، ولی ما باید اینو بررسی بکنیم به چه دلیلی این انسانی که در سال 1300 مثلا متولد شده، اندکی قبل شاید 299، و در مملکتی که از فرق سر تا نوک پاش در مذهب آغشته بود، آیا ما میتونستیم یه شاهی داشته باشیم که اصلا اعتقاد مذهبی نداشته باشه؟ بگذارم از اینکه اونایی هم که نداشتم، حزب توده و بقیه گروه های کرامی سوسیالیستی کمونیستی چه گلی به سر ما زدند، ما آوردیمش تو دوره کنونی، دوره‌ای که هنوز نواندیش مذهبیش نمازخونه، مجاهدش نمازخونه، با همون زیربنایی که مشترک با آخوندا، خدا و پیغمبر و قرآن، نهج البلاغه، حرم رفتن، لیست شهدا دادن. اینکه شاه چون مذهبی بود خمینی رو آورد. آقا جان شاه نمیتوانست در چنین مملکتی که 400 سال خیز خورده در تشیع غلیظ شده ای که از زمان هولاکوخان مغول و تیمور پر و بال گشود توسط خاندان صفوی و با اسماعیل شاه اسماعیل صفوی به حاکمیت رسید، ببینید همه اسیرش بودند. این رو باید خوب خوب باز کرد. من این رو واقعا چندین سال ذهنمو مشغول کرده تا موقعی که رسیدم به یک واقعیت و فهمیدم که توی مملکت چه خبره. چون میشه راحت گفت، ولی من تأکید میکنم بی سوادی و حق بازی. یعنی اگر آدم دانش کافی داشته باشه و بفهمه، میگن آقا شاه دیکتاتور بود نذاش مردم از مذهب خارج بشن، عزیزان دل بابا بوکاچیو تو قرن 14 تو موقعی که انگیزیسیون پنج تا آدم آتیش میزد تو اسپانیا آزاد بود از مذهب. من خواهم پرداخت مقایسه رنسانس رو با فضاحتی که تو ایران رخ داد و اینکه تنها کسی که کمک کرد یک رنسانس قبل از وضعیت کنونی که مردم دارن میفهمن اتفاقا رضا شاه بود. برای اینکه اصحاب رنسانس یعنی دو مرحله داشت، یک بازگشت بود به ادبیات یونان باستان، دو نوزایی بود که بعد از پایان سه قرن شروع شد به رنسانس کشید به انقلاب کبیر فرانسه و بقیه. این کار کرد، اینو من باز خواهم کرد، برای اینکه وقتی میگم بی سوادن، اکثر نیروهای سیاسی ما سواد ندارند، اصلا نمیفهمن چه اتفاقی تو ایران افتاده، چون دشمن آقا امپریالیسته، نوکر امپریالیسته، چریک فدایی کبیر کشته، مجاهد متوسط و صغیر کشته، میرزا کوچک‌خان رو سرکوب کرده، رضا شاه نمیدونم فلان کار کرد. نمیرن این مشکل رو ببینن که 400 سال غلظت مذهبی، همه رو اسیر کرده. ببینید مهندس بازرگان که آزاداندیش بود، شاهرم قبول نداشت. چرا زنجیره رو نشکست؟ چرا باز هم شروع کرد به نهج و بلاغه و قرآن خوندن و ترمودینامیک و با قرآن مقایسه کردن و کتاباشو باید خون دیگه؟ با بورسیه دولتی میره اروپا درس میخونه برمیگرده، ولی همون بساطه جناب شریعتی که زیر لوای شاه نبود، که دیکتاتوری شاه رو ظاهرا قبول نداشت، یا جلال آل احمد از حزب توده تا نمیدونم شورش علیه حزب توده، به هیچ وجه اینا نتونستن. تقصیر شاه نبود، تقصیر بی سوادی خودشون، بی هویتی خودشون، ترس خودشون از دوزخ. حالا یکی مثل جلال با عرق 55 رحلت میفرماید، نمیترسه از نمیدونم جهنم و اینها، ولی در این حال میره نجف خدمت امام خمینی و سعی میکنه که کتابا و چیزاشون منتشر کنه، یا سیمیر دانشور. یکی مثل مهندس بازرگانی که اهل عرق و نمیدونم این چیزا نیست، ولی وصیت نامش که آدم میخونه حتما اینو باید خون، و من اینجا خواهم خوند. آقا بترسید از جهنم اگر فلان بشه. کجا تقصیر شاستیم؟ تقصیر اینه که ما جرأت نداریم نفس بکشیم. خود بنده میگه شاه افسار زده اون سر من که قبولش نداشتم، که اون منو مذهبی نکرد. منم پیرو مذهب آخوند که نبودم، ولی سال 1151 میام دانشگاه مشهد آگاهانه، در کمال بیشوری البته، چون هیچی نمیفهمیدم، میریم واقعا الان یادم میاد یه بالاخونه کرایه کرده بودیم، 6-7 نفری که عضو این گروه شاخه و دست بودیم میرفتیم اونجا. الان که فکر میکنم حتی ریخت و قیافا شبیه حزب اللهیا بود، نصفشون تحریش داشتن، ریش و اصلاح نکردن، ولی خب خیلی نسبت به هم مهربون، فداکار، پول بدن به هم دیگه، آماده برای هر فداکاری باشن. ما شوریده بودیم علیه سلطنت، ولی با کدوم سلاح؟ با سلاح مذهب، مذهب ارتجایی، که میبندیم به ریش محمد رضا شاه که آقا تقصیر اون بود که مذهب رو خوش کرد. و چرا ما نرفتیم چیزی که پیدا بکنیم؟ چرا نرفتیم مثل بوکاچیو، مثل فیلسوفانی که زمان رنسانس موفق شدند که جهانی رو تکون بدن؟ چرا نوزایی نداشتیم؟ چرا لئوناردو وینچی نداشتیم؟ نقاشی نسون اصلا نقاشی ممنوع بود. تقصیر شاه نبود که. چرا یک شخصیتی ما نداشتیم مثل جوانی پیکو دلا میراندا ولا که خطابهی بنویسد در ستایش مقام شامخ انسان و مذهب رو به کناری بگذارد و بگه آقا مزاحمه؟ چرا در ایتالیایی که پیشگام رنسانس بود در قرن 15 و 16 و نوزایی از اونجا شروع شد، دانشمندان، فیلسوفان، شاعرانی نداشتیم که رفتن به سراغ میراث روم و یونان و نگاهشون رو نو کردن به جهان؟ حتی نقاش ها رفتن اسکلت ها رو بررسی کردن که پیکر انسان رو به شیوه واقع گرایانه نقاشی بکنن، نه این چیزایی که بال داره و فلان تو کلیسا. شما نگاه بکنید، حالا من نظر رنسانس خواهم پرداخت در رابطه با این مرگ بر ستمگر و اینکه تقصیر شاه بود. مسائل زیادی بود، دلبستگی به زندگانی یونان و روم قدیم. حالا ما یقه رضا شاه میگیریم، چرا باستان گرایی کرد؟ چون شعور نیست. برای اینکه ایران نیز همسان یونان و روم باستان فرهنگ قدرتمندی داشت که زرتشت برآمد بود ازش، که محبوب نیچ بود، و اگر ما رفته بودیم از این کثافت نجات پیدا کرده بودیم. اگر جناب مهندس بازرگان شریعتی عوضی که برید نام کربلا و نجف دنبال مقبره امامزاده ها میرفت، ببینه تو ایران گذشته چه چیزی وجود داشت. رنسانس دومی چیزش دلبستگی به زندگی و خوشی در جهان مادی، زیبایی، کمال و اینا رو مقابل ارزش‌های قرون وسطایی قرار داده بود. این تقصیر شاه بود، شاه این کارا رو کرد. محمد رضا شاه و رضا شاه بودن که اندکی، اقلا اگر بگیم که زیاد نه، اندکی اومدند زندگی رو فضاش یه مقدار باز کردن. ولی نویسندگان و شاعران ما کجا رفته بودن؟ آقا بعد به خیر شید، مثل شهدای کربلا دنبال امام جعفر صادق را بیفتید. و نیز توجه به طبیعت و شناخت طبیعت، این هم ما نداشتیم. تک تک اینها رو باید بررسی کرد. بازگشت به باستان، میل به خوشی. و اینجاست که ما میبینیم این ستمگری که میگن اتفاقا کوشش کرد محمد رضا شاه، به خصوص شهبانو فرای پهلوی و خود رضا شاه، همین کارهایی که تو رنسانس انجام شده بود تو ایران انجام بده. ولی مقابلش همه ما ایستادیم. آخوند ایستاد، آیت الله ایستاد، فدایی ایستاد، مجاهد ایستاد، توده ایستاد، ماویس ایستاد. آقا نوکر امپریالیسم، مرگ بر ستمگر. خیلی خوب، ستمگر رفت، الان قایم نشیم. باور کنید نسل نو همه ما رو در روشنی خواهد دید. هم تاریکی های محمد رضا شاه و رضا شاه رو نقد خواهد کرد، ولی در این حال زیبایی هاشون رو ستایش خواهد کرد. هم ما رو اینقدر کبیر و صغیر و شریف و وزیر نگیم. اینا تعارف های داخل خونه است که هم ما و خاله به هم دیگه میدن. کبیر بودن ما رو مردم باید بگویند، مجاهد کبیر یا فدایی کبیر. حالا هی توی نشریات و نمیدونم مجلات می نویسند، ولی این کبیر چه کبیریتی کرده، چه گلی به سر زده ما نفهمیدیم. فقط رفته کشته شده، جنگیده به خاطر طبقه کارگر. نتیجهش هم این شده که طبقه کارگر نیاد، حضرت امام خمینی بیاد. البته اون نمیخواست خمینی بیاد. کبیر بودن رو تاریخ تعیین میکنه. کوروش کبیر است، حافظ شاعر کبیر ماست، فردوسی کبیر ماست که رانده شد ولی نمیتونن تکونش بدن. بنابراین بیاندیشیم. خب بس، من در برنامه بعدی ادامه خواهم داد. فقط در پایان اون شعری رو که چند خط براتون خوندم میخونم براتون به عنوان حسن ختام و واگذار میکنم بقیه رو به آینده. دارد ایران میدهد جان، ما به غربت سرخوشی، مست تفسیرات و تحلیلات بیمه بیهوشی. کلبه ای داریم کوچک یا سرایی محتشم، با پنیر و نان و یا مرغ و فسنجانی خوشی. سال بگذشت از 40، با 5 از 57 متحد ناگشته اینجا ریش هم را میکشیم. هست بازاری شگفت از ما قشنگ و رنگ رنگ، هر یکی دور بساط خیشتن در جنبشیم. هر یکی آن دیگری را زشت پنداریم و لیک خیش را در آینه بینیم خیلی مهوشیم. توز جمهوری سخن گویمان از سلطنت، آن دیگر از تجزیه، با این و آن در پرسشیم. ریش فدرالیسم را بگرفتم من با تو نیز، با کسی کو اهل خود مختاریان در کشکشی. در طریق متحد گشتم ز بس نامتحد، گرچه بسیاریم اما ریز مثل اشپشیم. لیک در راه تفرق مرحبا، شکر خدا، تیپ و لشکرهای گوناگون و صدها ارتشیم. جمله افلاطون دهریم و ارسطوی زمان، لیک چون من، بقیه نا، خود من براتون نیاد، دور از عقل و شعور و دانشیم. خر بود پیش من و تو همچون لقمان حکیم، مرشد خود گاو را هم در نهان در کرنشیم. تو بگوی من بزرگم، من بگویم تو عظیم، دوستانه خصیتین خیش را در مالشیم. پشت میز و روی مبل و تا سحرگاهان، همه غرق بحث و خوردن آجیل و نقل و کشمشیم. دور از مرز سیاست، فارغ از هر اختلاف، وقت چای و قهوه و می گولی از یا خشی خوب و خشی. بنده میپرسم عیال تازه‌تان زاییده است، تو بگوی رفت با یاری دیگر در چالشی. لیگان باقی که فرمودی خریدی یا که نه، بنده گویم قیمتش را کم کمک در سنجشیم. تو بگوی سیدم من از تبار مصطفی، خون من گوید که با خون نبی در چرخشی. من بگویم نه عزیزم، جده اعلای من زیر سیدها نخفته، از تبار کوروشی. تو بگوی باید ایران تجزیه گردد رفیق. من بگویم وای بر تو، از تبار آرشیم. تو بگوی مرگ بر هر دو ستمگر شاه و شیخ. من بگویم نس را هم بانگ شیخ جا کشیم. اندکی باید تحمل ای رفیق نازنین، فارغ از این حرفا جامی بده تا در کشیم. ما در اینجا خوب و غبراقیم، گیرم انقلاب شد در ایران، ما کجا خود سوی ایران می کشیم. شاد و شنگولیم و چاق و چله، و ما را وطن هست اینجا، گر رویم آنجا مگر ما ناخوشیم. ما اگر چپ باشد و کل جهان ما را وطن، گر مسلمان اهل امت در جهان در گردشیم، جهان وطن ما با. ملت و میهن بود حرفی قدیمی گوش دار، ما حقیقت جو نه اهل کهنگی بل پویشیم. دور از ما فارغ از این حرف ها در دور دست، ملتی گوید در آتش آی ما در آتشیم. از بلوچ و کرد و لور یا ترکمان و آذری، یا زگیل و دیلم و از فارس اندر چرخشیم. در درون آسیای ظلم شیخان پلید، زیر دو سنگ آسیا ما غرق خون در سایشیم. نان و ناموس و شرف غارت شد و غارت شود، رودها خشکید و نالد خاک ها در رانشیم. سلطنت رفت و امامت آمد و دیدی ما زیر تیغ عده آدم کش و چاقو کشیم. ای مدد کاران مدد، همت کنید از دور دست، زیر ظلم شیخ در کل وطن در پوششیم. این فریاد مردمه. ولی حرف آخر من، بگذرم ای دوستان زین داستان، تا چند و کی جام زهر ذات خود را پیاپی در کشیم. جای بحث و فحص آن به که به سوی آینه رفته و خود را و طعم خیشتن را در چشیم. من ندانم طعم ذات دیگران را، لیک من رفتم با خود به سویش چون که اهل سنجشیم. خودمو میگم، کسی بعدش نیاد. رفت اسماعیل سوی آینه، گفتا وفا جان هر دو، ما دوتا هم بی خیال و هم لشیم. این مرگ بر ستمگر، به پر کاهی نیرزی همچنان من شخص تو. خودم دارم به خودم میگم، هر دوتا خودخواه اما کهنه و بی ارزشیم. رو به گورستان مزاری کن، طلب بر سنگ گور نقش کن، امثال من محتاج صد آمرزشی. چه کسی ستمگر است؟ بیندیشیم، هویت یابیم، دانش کسب کنیم، نقد درست بکنیم و بدانیم که همه چیز در روشنایی قرار خواهد گرفت. موفق باشید و تا درودی دیگر، پرتوان و بدرود.